بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. در بحث اخلاقی رسیدیم به باب خصال المؤمن. در باب خصال المؤمن روایتی مرحوم کلینی در جلد دوم کافی داره. روایت سومش روایت مفصلیه، من قطعاتیشو میخوانم. فعلا امروز این قطع موضوع بحث ماست. و صلی الله طاعت ولی امرهی به طاعت رسوله و صلی الله طاعت ولی امرهی به طاعت رسوله و طاعت رسولهی به طاعته فمن ترک طاعت ولات الامر لم یطع الله ولا رسوله و هو الاقرار بما نزل من عند الله. این حدیث ناظر به آیه شریفه اطیع الله و اطیع الله و رسوله و اولی الامر منکم. خداوند این ستا رو به هم مربوط کردی، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت ولی امر. امام نتیجه میگیره، اگر اطاعت ولی امر نکنی اطاعت رسول نکردی، اگر اطاعت رسول نکنی اطاعت خدا نکردی. منظور از این ولی امر چیه؟ خیلی از آیات قرآن دست ما میدن تفسیرش روی مبانی اهل بیت آسانه، اما دست دیگران میدن میفتن تو دست انداز و سنگلاخ. ما میگیم منظور از ولی امر امام معصومه و اطاعت هم اطاعت مطلق بی قید و شرطه و اطاعت بی قید و شرط از غیر معصوم جایز نیست. اطاعت بی قید و شرط از غیر معصوم جایز نیست. اطیع الله مطلقه، اطیع الرسول ملحقه، مطلقه، قل الامر مطلقه، معنیش این است که امام معصومی است که در هر حال باید از او پیروی کرد. اما به دست دیگران میدیم، میگیم تفسیر کنید. گاهی میگن اول الامر فرماندهان لشکرن، فرمانده لشکر در کنار اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر میفته، همتراز اطاعت الله و اطاعت رسوله ای هست، اونم اطاعت مطلق بدون قید و شرط برای کسی که جایز الخطاست. خیلی هاشون میگن نه، اولی الامر کسانی هستن که در مصدر حکومتن، خواب به حق حکومت در اختیار گرفته باشن یا به ناحق. خیلی هاشون یزید اولی الامر میدونن. فرض کنید خان مغول مسلط شد بر اوضاع مسلمین، اولی الامر. افراد دیگری از ظلمه اولی الامرن، مخالفت اولی الامر نباید کرد. الان هم بعضی از مفتین وهابی فتوا میدن این قیام هایی که در کشورهای اسلامی شده همه اینا حرامه، چون قیام برخلاف اولی الامره. این یه مطلبی است که اسلام رو به صورت غیر منطقی و غیر قابل قبول در میاره. یعنی اگر صدام مسلط بر عراق شد، این همه کشت و کشتار کرد، اطاعتش نکنیم، گناه اطاعت او هم ردیف اطاعت خدا و پیغمبره. و کدام عقلی نمیپذیره؟ بعضی هاشون دو تا قید بهش میزنن، میگن الا زمانی که مرتد بشه اون حاکم ظالم و زمانی که جلو نماز رو بگیره، همین دوتا. اما خون بی گناهان و بی حساب میریزه، نه. اطاعت اولوالامر مسلط شده بر اموال مسلمین و بیت المال، اینها رو کشنده در بانک های خارجی و عیاشی و کیافی فرزندان و فلان و بحمدان و ذخیره کرده اموال مسلمین در نه امانی نداره. اولوالامر اطیع الله و رسوله و اولوالامر منکم. این اسلام تبدیل میشه به یه مذهبی که عاقلان نمیپذیرند، ولی از سوی شیعه بخوای تفسیر کنی میگه امام معصوم، معصوم از خطا، از هر گونه گناه، نه کسی که آلوده ی انواع فسق و فجوره. تمام خلفای بنی عباس اولوالامرند، تمام خلفای بنی امیه اولوالامرند، در حالی که میدونیم چه جنایاتی کردن، نه درباره شیعه فقط، درباره همه. یکی از خلفای بنی عباس وقتی مسلط بر کار شد، دستور داد جمعی از دشمنانش رو سر بریدن، توی قصرش آوردن، بدنهای بی جان اونها رو انداختن، روی اون فرش کردن، سفره غذا چینن، غذا بخورن. همچین کارهای احمقانه زشتی. اینا اولوالامرن، مخالفت اینا حرامه. اگر میخواستن مسلمانان به این دستور عمل کنن، قیام‌های مردمی در تمام کشورهای اسلامی باید خاموش بشه. ولی خوشبختانه نسل جدیدشون بیدار شدن و این تفسیرهای نادرست رو برای اولوالامر عملا نپذیرفتند و این قیام‌ها دلیل بر این بود که عملا این حرف رو قبول ندارن. یکی از برکات این قیام‌ها ابطال این فرضیه اولوالامر و تفسیر اولوالامر بود در کشورهای اسلامی. به هر حال امیدواریم انشاءالله رحمان ما که به این توفیق موفق شده ایم و در سایه ولایت معصومین و اهل بیت پیغمبر و یکی از دو ثقلی که پیغمبر از خود به یادگار گذاشت و کشتی که کشتی نجات است و بیانات دیگر پیغمبر، امیدواریم ما بتوانیم در سایه اونها راهمون رو بهتر پیدا کنیم و از این کارهایی که بعضی ها گوشه و کنار خود سرانه درست میکنن از اینام بپریزیم. نگاه کنیم دستور اسلام چیه، مطابق دستور اسلام عمل کنیم و کارهای خود سرانه هم انشاءالله برخلاف دستور اسلام نکنیم. یکی دو نکته هم مربوط به مسائل روز من اجمالاً عرض کنم، گرچه خیلی تفسیر داره. یکی درباره این آذربایجان شوروی سابقه، اخیراً خیلی اسلام ستیزی در اونجا شتاب گرفته، علاوه اینکه مساجد رو خراب میکردن، چون اکثریته قریبه به اتفاقشون مسلمان شیعه هستن، مدتی مساجد خراب میکردن، بعد مردم هجوم آوردند و عقب نشینی کردن. الان کتاب های مذهبی، رساله های مراجع ممنوع. اخیرا گفتن اجازه ندید پسرها و دختران محصل مدارس به مساجد برن، جوانها را از مساجد بند کنیم. کارمندان ادارات ما هم حق ندارن مسجد برن. یه برنامه که تا به حال هیچ کجا سابقه نداشته. به عقیده من این دولت مردان آذربایجان شوروی اینا در خواب غفلت هم نگاه نمی کنم ببینن دنیای اسلام چه خبره. هرگز این جوانان پرشور و مردان و زنان با ایمان آذربایجان اجازه نخواهند داد که این وضع ادامه پیدا کنه و روزی فرا میرسه که انشاءالله یخه اینها رو میگیرن از تخت قدرت پایین خواهند آورد. از شوروی سابق هم عبرت نمیگیرن، از وضع دنیای امروز هم عبرت نمیگیرن، ولی ما معتقدیم در آینده اینها انشاءالله به دست اون مردم غیور و مسلمان و با ایمان مزمحل خواهند شد. و اما نکته دوم، مسائلی است مربوط به دستگاه قضایی ما. من نه رئیس قوه قضاییه رو خدای نکرده متهم میکنم، نه قضات محترمو، نه کل دستگاه. من معتقدم تشریفات قضایی دستگاه قضایی ما طوری است که کارایی لازم رو نداره. ما یه بار گفتیم یه جرم بدی واقع میشه، رسانه‌ای میشه، همه مردم باخبر میشن، همه منتظرن مجازات رو ببینن. ماها میگذرد خبری از مجازات نیست، دل سرد میشم. من تشکیلات یه تشکیلات چیز باید اصلاح بشه، کار به نفرات ما نداری. من گفتم خب برای این جرم هایی که مدارکش روشن است و برنامهش روشن است و بیان خارج از نوبت یک دادگاهی تشکیل بدن، یه هفته اینو تمامش کنی، ده روز تمام کنی. قضیا نوشته بودن، آقای مکارم گفته وکیل نباید گرفت برای متهمین. چه کار نباید؟ که ما گفتیم وکیل نگیرید، وکیلم بگیرید، پرونده هم دو روز مطالعه کنه، سه روز. وقتی جرم مشهودیه همه شاهدش هستند و ناظران زیادی داشته، مداره که پرونده روشنه، وکیل هم درست روز ببینه اعتراضی داره هرچی میخواد بکنه، قاضی هم دو سه روز تمامش کنه دیگه. اینا رو باید طور دیگری رفتار کرد تا مردم ایمان پیدا کنن. حالا قسمت های دیگرش من کاری ندارم. ما خودمون یه پرونده ای هست که یک وقفی هست که منو به عنوان متولی قرار دادن، 15 سال هنوز به جایی نرسیده. حالا 15 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه، من نمیدونم ما باشیم نباشیم، نمیدونم. و منم دخالت نکردم بگن اعمال نفوذ کرد، نه دخالت هم نکردم. اینا چرا اینطوریه؟ قضات خوب، رئیس دادگستری، رئیس قوه قضاییه خوب، اما این تشریفات یه جاش خرابه. باید فکر کرد این خرابش اصلاح کرد. آنی 15 سال اگر بقیه داستان باشی، من این که در مورد خودم میدونم دیگه، وقفش 15 سال در جریان، هنوزم به جایی نرسید. و کم دوم نزیر بعد از آنی که حکومت اسلامی سر کار آمد، هنوز اون تشریفات فرهنگ غربی که حاکم بر دستگاه های قضایی اوناست، هنوز اون تشریفات هست. اینا رو باید اصلاح کرد. و من عقیدم این است در قومم در کنار حوزه علمیه یه تشکیلات قاضی پرور قویی باشه که بتونه به این مسائل حاد اجتماعی برسه. مسائل اجتماعی حاد باید زود بهش برسن. خیلی هاش هم مدارک روشنی داره، دیگه احتیاج به تشریفات نداره. کارشناس ها بیان بررسی کنن، کارشناس در سفر بوده بعد بیاد در حضر بچه کن، این چیز هم نداره. می شود هم وکیل انتخاب کرد، هم قاضی فکر کنه، هم مشاوره به این قضات باشه در یه مدت کوتاه و همسال اینها. و اگر غیر از این بشود ما مشکل پیدا می کنیم. من امیدوارم این عزیزان یه تحولی در نظام دادگستری اسلامی کشور ما ایجاد کنند. تحول نگه راه ها بسته است. این 15 سال طبیعیه، حضرت عباسی طبیعی نیست، خیلی هم مشکل باشه چند ماه تمامه. اینا رو باید در نظام جمهوری اسلامی اهمیت بهش بدیم. آبروی نظامی، آبروی جامعه است. جلو مفسدان و بدکاران و سرعت مجازات میتوانه بگیره. کندی مجازات سبب میشود که مردم دل سرد بشن. به هر حال عرض ما فقط اینه، تشکیلات و تشریفات رو باید یه تجدید نظر کلی درش کرد تا هماهنگ بشه با نظام جمهوری اسلامی انشاءالله. اللهم صل علی محمد. و اما مسئله دوازدهم که موضوع بحث امروز ماست، از مسائل مربوط به تروک احرام، پنجمین چیزی که در احرام باید ترک بشود بوی خوش بود. مسائل بوی خوش رو، عطریات رو گفتیم. رسیدیم به مسئله دوازده. مسئله دوازده رو از تحریر الوسیله امام رحمت الله علیه میخوانم. یستثنا ما یستشم من العطر فی سوق العطارین بین الصفا والمروه. یستثنا ما یستشم من العطر فی سوق العطارین بین الصفا والمروه. امام قدس سره میگن بازار عطارانی که در کنار صفا و مروه در دو طرف مسعا است، این استثناء این سوق عطارین رد میشن، مردم لازم نیست دماغشون رو بگیرند، مستثنا است. این متن کلامه ما. اما عرض ما این است که اولا این مسئله فعلا موضوعی نداره، ولی اگر ما تعدی کردیم که می کنیم از این سوق عطارین اطراف مسعا به هر مسیری که ما ناچاریم از اونجا بریم، هتل ما فلانجاست، تنها مسیرش هم یه سوق عطارینی هست، کار به صفا و مروه هم نداره، تو عزیزیت دوره، اگر تعدی کردیم این مسئله مورد ابتلا واقع میشه. پس نگید امام چرا یه مسئله ای که سالها عمرش پایان یافته آوردن در اینجا مطرح کردن و ما هم در می دنبال میکنیم. نه، خواهیم دید که این مسئله پلی زده میشه ازش به جاهای دیگر و از اون استفاده خواهیم کرد. حالا دو تا را داشته باشی، یه را اون بعد من میگم، حالا که الان قضاوت نکنیم دیگه، به قول بعضی ها بذارید من به گریز بزنم بعد شما های های گریه کنید. هنوز نرسیدیم. بعد این مسئله رو خیلی ها متعرض نشدن، ذکری ازش به میان نیاوردن، ولی بعضی از بزرگان اشاره کردن، از جمله مرحوم کاشف الغطاء در جلد چهارم، چهارم کشف الغطاء صفحه 563 عبارتی داره، میگه و روی نفی البعث عن رائحة طیبه، و روی روایت شده نفی بعث از رائحه طیبه بین الصفا والمروه، و انه لا یجوز حبس انفه، نه جایز نیست که دماغش بگیره. بعد ایشون میگن ولا یبعد العمل بذالک، میرسیم این صحیحه هشام ابن حکمه که میخونیمش انشاءالله. ولا یبعد العمل بذالک و القول به جواز ذالک فی کل موضع، ایشون تعدی میکنه قائل بشیم به جواز ذالک فی کل موضع، موضع ترددین، هر جای عبور و مرور، که یوزع فیه طیب، که اونجا عطریات هست، هر موضع ترددی که در آن عطریاته اونم ملحق کنیم، من المشاعر، یعنی اگر یه بازارچه در منا بود، اگر در عرفات بود، خیمه این چنین بود، مسیر خیمه ما از کنار این خیمه بود، ایشون میگن تمام اینها جایزه دفعا للحرج و ضیق. ایشون موضوعیت و تعبد رو نپذیرفته، میگه اینا همش حکمتش نفی ضیق و حرجه. حالا ما بازم هنوز بازم شما بله عزاداری قبل از ذکر مصیبت کردید، مرحوم علامه هم در تذکره اشاره به این معنا داره مفصل، من چون وقت کمه آدرس میدم، فقط یه خطشو میخونم، جلد هفتم تذکره صفحه 311، ایشون میگه یکره له الجلوس عند العطاری، پیش عطار ننشی، مکروه، و یمسک انفه لو جاز فی زقاق العطاری، دماغشو میگیره اگر در زقاق عطارین عبور کنه. زقاق بله به معنی بازارچه است، سوق بازار، زقاق بازارچه است، این بازارهای کوچولو مچولوی که در محلات و اینها هست. بعدم باز مفصل میگه، کلام شافعی رو هم نقل میکنه که دیگه ادامه ندم به اون. خب علی کل حال دلیل بر این استثناء چیه؟ حدیث یک باب 20 از ابواب تروک الاحرام جلد نهم وسائل، این باب یه حدیث هم بیشتر نداره، حدیث هم از شام ابن حکمی، روایت هم سندش صحیحه، صحیح حتی هشام ابن حکم فقط یه دوست همینه. و جالب این است که این حدیث در کتب اربعه هر چهار کتاب نقل شده، هم کافی، هم من لا یحضر، هم تحذیب، هم استبصار، که در پاورقی هم در وسائل هر چهار تا را برای شما آدرس داده. این روایات صحیحی که در کتب اربعه همه نقل بشه یه اهمیت خاصی داره. میگن محمدون ثلاث فی الکتب الاربعه، اسم هر سه بزرگوار محمد بوده، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن الحسن طوسی و محمد ابن علی ابن بابوی. این سه بزرگوار محمدون ثلاث در کتب اربعه، چون دو کتابش مال شیخه، تحذیب و استفسار، نقل کردن. حدیث رو بخونم. بله شما اگر مهلت بدید من میرسم. حدیث آقا اینه، عن هشام ابن حکم، بقیه رجال سند معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا بأس بالریح الطیبه فیما بین الصفا والمروه، لا بأس بالریح الطیبه فیما بین الصفا والمروه من ریح العطارین ولا یمسک علی انفه. این لا یمسک علی انفه آیا حرامه یا نه؟ یعنی جایزه؟ یه بحثی در اصول داریم. نه، نهی در موقع امر در موقع توهم حذر، یعنی جایی که احتمال ممنوعیت داره اگر امر کردن میگن امرش دل علی الجواز لا علی الوجوب. تکرار میکنم، امر در مقام توهم حذر یعنی ممنوعیت. قرآن مجید میگه مادامی که چیز هستید، محرم هستید، سید حرام. بعد میگه و اذا حللتم فاصطادوا، حالا که از احرام بیرون آمدی سید کنید، یعنی واجبه یا یعنی مانعی نداره. اینم که نهی میکنه دماغتو نگیر یعنی جایزه، یا معنیش این است نه دماغت بگیری حرامه، نمیتونیم از این نهی استفاده حرمت کنیم چون در مقام توهم حضره. خب در اینجا چند تا مطلب هست، من یه مطلبشو میگم بقیهش میذاریم روز شنبه انشاءالله. مطلب اول ما این است، آیا این از باب تعبده یا از باب قاعده نفی حرجه؟ ممکنه ما بگیم آقا تعبده، شعر مقدس خصوص اون عطارینی که در صفا و مروه بودن تعبدن یه مصلحتی داره که ما نمیدانیم، ولی تناسب حکم و موضوع عرفن به ما میگه نه، این معیار اصول حرجی. اینو میگن تناسب حکم و موضوع. به دست عرف بدی میگه آقا درد سر داری، یا همه دماغشون بمندن هفت مرتبه سعی صفا و مروه، گاهی دو ساعت طول میشه، دو ساعت دماغشو بمنده از دهان نفس بکشه، هم با این حال چه منظره عجیبی هم پیدا میکنه. اصول حرج اشاره نخواسته. بنابراین اگر در مشاعر دیگر، منا و عرفات و مشعر. یه همچین سوقی بود یا یه همچین دکه‌ای بود مسیر ما هم از کنارشه، یا نه من باید برم هتلم، هنوز از احرام بیرون نیامدم. در مسیر هتل من زقاقی بود یا سوقی بود از عطاری، من باید دماغم بگیرم. اگر گفتیم تعبد اونجا، اینجا واجب است دماغ بگیره. اگر گفتیم تعبد نیست به مناسبت حکم موضوع، این میفهمیم معیار اسر و حرجه، بنابراین تعدی میکنیم. اون وقت به ما ایراد وارد نمیشه، یه مسئله که سالها عمرش تمام شده چرا شما به سراغش میرید؟ به سراغش رفتیم که تعدی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.